بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إن من أحب عباد الله إلي عبدا أعانه الله على نفسه کمک خداوند به انسان که در این جمله الهیه مطرحه با سه معنا ذکر شده، اعانه بر نفس، اعانه بر معرفت نفس، یعنی این که خداوند مهربان انسان رو به این که خودش رو بشناسه کمک بده. یا اعانه بر نفس عبارت از اینه که خداوند مهربان انسان رو در جنگ با خواسته های نامشروع و تمایلات غیر منطقی که تیشه به ریشه انسانیت اوست کمک بکنه و انسان با این کمک پروردگار پیروز بر تمایلات و خواسته های نامشروع بشه. و معنای دیگر این که اعانه بر نفس که نفس به معنای خود انسان باشه، اعانه پروردگار به جنود عقل بر جنود جهل. در هر صورت هر کدام از این سه مرحله باشه نیاز به معرفت و آگاهی و شناخت هست. این که انسان خود رو بشناسه یا هوای نفس رو به معنای وسیعش بشناسه یا عقل و جنود عقل رو بشناسه، در هر صورت معرفت در هر سه مرحله کاربرد داره و یقیناً بدون اینکه انسان خود رو بشناسه یا هوای نفس رو بشناسه یا عقل و ارزش عقل و جنود عقل و جهل و جنودش رو بشناسه کاری نمیتونه انجام بده و در هر سه مرحله هر کاری که انجام بده به قول معروف تیری در تاریکی رها کردن. دو روایت که به نظر میرسه از با ارزشترین روایات در رابطه با معرفت وارد شده، یکی از وجود مبارک رسول بزرگوار اسلام که کتابی که این روایت از اون نقل شده، کتاب شریف کلمت رسول الاعظم، لا یکون العبد فی السماء ولا فی الارض مؤمنا حتی یکون فضولا. عبد در آسمان و زمین مؤمن نیست، مؤمن شناخته نمیشه، مؤمن خوانده نمیشه، مگر اینکه فضول باشه. فضول به معنای کثرت بخشندگیه. حالا این بخشندگی هم مواردی داره، عالم فضول، ثروتمند فضول، آبرومند فضول، کسی که دانشش رو بسیار ببخشه به مردم، مالش رو ببخشه، از آبروش برای مردم مایه بگذاره، چون قیدی نداره، حتی یکون فضولا ولا یکون فضولا حتی یکون مسلما. این فضول بودن وقتی قبوله که طرف اهل خدا باشه، مسلمان باشه، از کافر و مشرک چیزی رو قبول نمی کنن. شرط قبولی ایمانه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، نه از هر کسی. ولا یکون مسلمن حتی یسلمن ناس من یده و لسانه، ولا یسلم الناس من یده و لسانه حتی یکون عالمن. خب باید به موارد ظلم، به موارد آزار، به موارد زشتی ها، به موارد خوبی ها عالم باشه، و الا خیر و شری به اون صورتی که باید از او صادر نمیشه و از او جلوگیری نمیشه. ولا یکون عالما حتی یکون عاملا. به عالم عالم نمیگه اسلام مگر اینکه به علمش عمل بکنه. ولا یکون عالما حتی یکون عاملا بالعلم، ولا یکون عالما بالعلم حتی یکون زاهدا. عالم به علم در صورتی عالم به علم که زاهد باشه، یعنی از تعلقاتی که مانع از حرکت او در راه پروردگاره آزاد باشه. ولا یکون زاهدن حتی یکون ورعن، نمیتونه زاهد باشه مگر اینکه پاکدامن باشه، اسیر شهوات و مقید به معاصی نباشه. ولا یکون ورعن حتی یکون متواضعا، اگه در مقابل حق فروتنی نداشته باشه نمیتونه پاک دامن باشه، چون بدون فروتنی در مقابل حق قبول نواهی حق تحقق پیدا نمیکنه. ولا یکون متواضعا حتی یکون عارفا به نفسه، نهایتا وقتی خود رو بشناسه وارد همه این مراحل مثبت خواهد شد، که رسول خدا این عرفان به نفس رو هم معلق به عقل فرموده. ولا یکون عارفا به نفسه حتی یکون عاقلا. و اما از امام صادق علیه السلام روایت شده که به معاویه ابن وهب فرمودن، از راویان بسیار بزرگ و با عظمت ماست معاویه ابن وهب، قال الصادق علیه السلام لمعاویه ابن وهب یا معاویه ما اقبه بر رجل یعتی علیه سبعون سنتن او سمانون سنه قبیه و زشته، چه زشته برای انسان که 70 سال یا 80 سال عمر براش قرار داده شده باشه، یعیش و فی ملک الله در ملک خدا زندگی بکنه و یأکل من نعمهی ثم لا یعرف الله حق معرفته، و در این 80 سال و 70 سال بی معرفت نسبت به خدا زندگی بکنه، که البته راه شناخت خدا هم شناخت آیات خداست، که یکی از آیات خدا وجود خود انسانه. حدیث در سفینه جلد 2 صفحه 179. خب این معرفت مقدمه خودسازیه، یعنی خودشناسی عالی ترین و بهترین بستر برای خود ساختنه. یعنی وقتی انسان آگاه به خودش بشه که کیه و چیه و چه سرمایه هایی در اختیار داره، مثل عقل، مثل نفس، مثل قلب، مثل اعضا و جواره، با شناخت خودش شروع میکنه برای عقل و برای نفس و برای قلب و برای اعضا و جواره معماری کردن. عقل رو به قول امیرالمؤمنین از عقل طبیعی تبدیل به عقل مسموع میکنه، چون حضرت میفرماین عقل دو عقله، یه عقل طبیعیه یعنی اون مایه اولیهی که خدا در وجود انسان مثل بقیه اعضا و جوارح میسازه، و یه عقل هم عقل مسموعه که انسان با نشستن کنار آگاهان و اهل معرفت و عالمان ربانی و گرفتن علم اونها به کمال عقل اقدام میکنه، و قلب رو هم تبدیل به قلب سلیم میکنه. لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگه اینکه کسی با خودش قلب سلیم رو به پیشگاه پروردگار بیاره. یعنی باید قلبش رو تا در دنیا هست تبدیل به قلب سلیم کنه، و معمولا اونایی که خودشناسن و جایگاه و موقعیت خودشون رو در بین موجودات و در عالم و در پیشگاه خدا درک کردن، به ساختن قلب سلیم عاشقانه اقدام میکنن و نفس رو هم تزکیه میکنن. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا قد افلح من زکاها. افلح فاعلش انسانه، یعنی خود آدم باید به ساختن نفس زکیه اقدام بکنه. و اعضاب و جوارح رو هم کسی که خودش رو شناخته میدان ظهور عمل صالح قرار میده، یعنی هفت عضو رئیسه رو: چشم، گوش، زبان، دست، شکم، شهوت و قدم و پا رو. این هفت عضو رئیسه بدنه که عارف به خود سازنده عقل، عقل رو عقل مسموع میکنه، قلب رو قلب سلیم میکنه، نفس رو نفس زکیه میکنه و اعضاب و جوارح رو هم میدان ظهور عمل صالح، هفت عضو رئیسه رو. یه جمله ای رو کتاب هدایت الاسیر صفحه 207 نوشته که دانستنش با منفعت. هدایت الاسیر از تألیفات صدرالمتألهین شیرازی، فیلسوف معروفه. صفحه 207 ایشون می‌فرمایند بعد از تحصیل قوه علمیه و معرفت و شناخت، حالا باید بدانیم که مراتب ساختمان سازی وجود 4 مرتبه است. مرتبه اول تهذیب ظاهره که ایشون می‌فرماید راهش به کار گرفتن اوامر و نواهی حق، راهش به کار گرفتن شرع از قیام و صیام و سایر عبادات و توجه به ساختن هفت عضو رئیسه. دوم تهذیب باطن از صفات پس و اخلاق مذمومه است که خود این اخلاق مذمومه و صفات پس که نمونه‌هایش حسد و بخل و حرص و کینه و تعصب و سوء ظن و منیت، اینا تاریکی متراکم در باطن ایجاد میکنه. یه روایتی از رسول خدا نقل شده: از ظلم و ظلماتون فل قیامه. ظلم همون تاریکی‌هایی که روز قیامت ظهور میکنه. سوم آراستن باطن به صور قدسیه است. منظور از صور قدسیه حسنات اخلاقیه. چهارم از خود گذشتنه، یا به عبارت دیگر خلوص به تمام معنا، یعنی در انجام امور عبادی و امور اخلاقی خودش رو آدم به میان نیاوره و خودش رو به حساب نیاوره، خرج خدا فقط بشه. خب این نظر صدرالمتألهین در خودسازی. اما دنباله بحث خودشناسی، اگر اعانه الله علی نفسه، کمک دادن به خودشناسی باشه، در خودشناختن پنج تا سوال باید جواب داده بشه: کیستم؟ از کجایم؟ به کجا آمدم؟ برای چه آمدم؟ به کجا میروم؟ که سوال اول در جلسه قبل جواب داده شد. کیستم دو تا جواب داره، یه جوابش مربوطه به دانشمندان بدنشناس یا به تعبیر علمی خارجی ها علم فیزیولوژی که ترکیبات بدن رو بگه، برنامه‌های فیزیکی بدن رو بگه، برنامه‌های شیمیایی بدن رو بگه، رگ‌ها رو بگه، اعصاب رو بگه، پوست رو بگه، ناخون رو بگه و ساختمان ظاهر رو. که البته دنبال این جواب رفتنم خیلی خوبه، چرا که خود بدن و ظاهر بدن ساخت پروردگار مهربان عالم، نفع این پاسخ اینه که معرفت انسان رو به پروردگار عالم بیشتر و صافتر و رقیقتر و لطیفتر و پاکتر میکنه. یه جوابم مربوط به دانش باطن و مربوط به وحی و مربوط به شرع، که اون عبارت از شخصیت انسانه که جواب میده تو مساویه با هیچ موجودی نیستی از نظر شخصیت. فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، مساوی نیستی با موجودات زنده دیگر، حتی با موجودات ذوی العقول، چون ممن خلقنا کثیرن ممن خلقنا، تو یه جایگاه ویژه‌ای داری، یه جایگاه خاصی داری که بالاترین جایگاهه، یعنی موجودی هستی بین خدا و بین ماسوا الله، یه چنین جایگاه با عظمتی رو داری، البته بالقوه و بالاستعداد، که این قوه و استعداد رو باید به فعلیت برسانی و مصداق عینی این جایگاه بشی. اگه در حال استعداد بمونه یا در حال قوه بمونه، نه در دنیا و آخرت کاری برای آدم صورت نخواهد داد. که آیاتی هم در این زمینه ظاهراً در جلسه قبل خونده شد که پاسخ رو داد اون آیات و روایات، پاسخ کیستم رو. و اما سوال دوم، از کجایم؟ بهترین جوابی که به این سوال داده شده، سوال رو کاملا و 100% جواب داده، قرآن مجیده. چرا که قرآن مجید وحیه و هیچ کسی، چون پروردگار عالم آگاه به انسان نیست. اگر از کسان دیگه بپرسیم که مدعی علم و شناخت انسانن که ما از کجا اومدیم، میگن از لابلای عناصر طبیعت، یعنی شما دنیای دیگه ای نداشتین و به غیر از این که شروعتون از عناصر مرده بوده مبدع دیگه ای نداشتین. اما قرآن مجید نه انسان رو بر میگردونه به پروردگار عالم که مبدأ اصلی تو و شروع تو از پروردگار عالم بوده. انا لله، که در قسمت بعدم بازگشت و معاد انسان رو بیان میکنه. ما مبدأمون پروردگاره و به این مبدأ هم باید برگردیم. حالا پروردگار ما که مبدأ ماست، صفات خودش رو در ساختن وجود ما به کار گرفته، که این یه بحث گسترده‌ایه، وقت زیادی رو میطلبه، که ما مطلع الفجر صفات پروردگار مهربان عالمیم. حدیثی هم در کتاب توحید نقل شده در اوائل کتاب از صدوق، کتاب هم نوشته صدوق، که ایشون در این حدیث نقل میکنه از رسول خدا که پروردگار بزرگ عالم دارای 99 اسم که اسماء حسنای اوست، و بعد پیغمبر می‌فرماید کسی که این 99 تا رو احصا بکنه اهل بهشته. حالا حرف اینه که این احصا به چه کیفیت؟ یقیناً احصا به زبان آدم و اهل بهش نمی کنه، چون ممکنه آدم به یه کافر مهربانی، به یه مشرک مهربانی هم این 99 تا رو یاد بده و بگه حالا اینا رو احصا بکن و دنبال هم دیگه بگو. و افرادی از غیر شیعه هم هستن که حلقه ذکر دارن. من در بعضی از کشورهای عربی دیدم حلقه ذکرشون هم با همین اسماء حسناست، که گاهی هم سیمای جمهوری بدون اینکه خود افراد رو نشون بده صدای اون حلقه ذکر رو پخش میکنه و دونه دونه این 99 اسم رو روی صفحه تلویزیونم نشون میده. اغلب ظاهرا نزدیک افطار ماه مبارک رمضان. این احصا باید احصا عملی باشه، یعنی صفات پروردگار عالم زمینه‌هاش بالقوه در انسان هست، بالاستعداد هست، اینا رو باید فعلیت بده. که بعضی هم اعتقادشون اینه، من این مطلب رو در کتاب بسیار بسیار با ارزش تبدل نیرو به ماده دیدم که فکر کنم چند بارم چاپ شده، من چاپ اولشو دارم، مؤلفشم دیدم، نمیدونم هست یا نه. آدم بسیار باسوادی بود که در اونجا دلائلی رو اقامه میکنه که منظور از اسمایی که پروردگار به آدم تعلیم داده این اسماء حسناست، چون ملائکه اسم خیلی از موجودات رو بلد بودن و با پروردگارم که حرف زدن ظاهرا موجودات قبل از انسان رو هم میشناختن، اسم آسمان و زمین و خیلی چیزها رو بلد بودن. و اینکه آیا نام موجودات ظاهر ارزش برای انسان میاره در حدی که مسجود فرشتگان بشه یه مقدار مشکل به نظر میرسه، که مثلا آدم آفریده باشه و الفاظ خالی یادش داده باشه. مرحوم علامه طباطبایی هم نظرشون اینه که این اسما حقایقی بودن که این حقایق عینیت داشتن. حالا جلوه های اسماء حسنا به آدم شده که ملائکه از اونها بی اطلاع بودن و آدم هم ظاهرا مایه گرفت برای اینکه این اسماء رو در خودش تحقق عملی بده و این کار رو هم کرد. انا لله، مبدع ما صاحب اسماء حسناست و ما اگر اون اسماء حسنا رو بخوایم در خودمون ببینیم میتونیم ببینیم، بل استعداد به فعلیت هم میتونیم برسونیم. این بحثش خیلی مفصله. حالا سوال سوم، به کجا آمدم؟ قل نه به تو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، به جایی اومدم که اینجا ظرف طلوع هدایت اللهه. یعنی ببینید دنیایی که درش اومدم چه ارزشی داره که میگه بروید اهبتو منها روی زمین فاما یأتینکم منی هدن، قطعا چراغ هدایت من برای شما خواهد آمد. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بقره آیه 38. من بعداً مفصل به خواست خدا درباره خوف و حزن صحبت خواهم کرد با شما بزرگواران که منظور از این فلا خوفون چیه، ولا هم یحزنون چیه، در حالی که ما در آیات قرآن میبینیم انبیا رو خائف نشون داده، محزون نشون داده. مثلا در سوره یوسف که یعقوب میگه لا یحزنونی ان تذهبوا به، اینجا جنس خوف رو و جنس حزن رو نفی کرده. لا نفی جنس، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. بعدن تو بحثی که خواهیم داشت و خوف رو و شقوق ترس رو و شقوق حزن رو که هر کدام شاید 8 شق 9 شق داشته باشه، تأثیر باطنی 1 نوع نیست، خوف 1 نوع نیست، اینها موارد بسیار مهمی داره که در آیات و روایات هم اومده. من خیلی گشتم و کتابای متعددی رو دیدم، تمامش رو یادداشت کردم، فوق العاده با منفعت به خصوص برای فهم آیات قرآن مجید که خوف در آیات به چه معنیه، رهب به چه معنیه و وجل به چه معنیه، اینا مواردش فرق میکنه. در هر صورت زمینی که ما رو فرستادن، دنیایی که ما رو درش عبوردن، از طرفی ظرف هدایت الله، از طرفی ظرف خلافت عن الله، انی جائلون فل ارزه نفس سماوات، من میخوام در زمین برای خودم خلیفه قرار بدم. اگر میخواست که یه کره دیگر رو انتخاب میکرد، یه آسمانی رو یا عرش رو اگر نمونه ی آسمان ها باشه انتخاب میکرد. دنیایی که ما اومدیم ظرف خلافت، ظرف عمل، انکم الیوم در نهج البلاغه است فی دار عمل ولا حساب، و ظرف آزمایش، آزمایش یعنی انجام اموری که از طرف خدا به انسان ارائه میشه که با قواعد قرآنی و هدایت اهل بیت آدم با اونا در حرکت روبرو میشه و سرفراز بیرون میاد. نهج البلاغه میگه ان الیوم المزمار، امروز شما در محل تمرین و آزمایش الهی هستید و قدم از سباق، اما فردای قیامت میدان مسابقه است و سبقتو الجنه گوی مسابقه بهشت و غایت و نار، اونی هم که مسابقه رو نداره نهایتش دوزخه. یه جملات زیبایی هم در حکمتهای نهج البلاغه است که دنیا رو تعریف میکنه، یعنی دنیای واقعی رو. دنیای مذموم در آیات و روایات دنیاییه که منهای خدا و منهای توجه به حلال و حرام به دست میاد، اما دنیای خدا ساخته اینه: ان دنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها. عافیت یعنی سلامت همه جانبه، نه سلامت بدن، صحت جسم نه. دار و عافیت لمن فهم عنها و دار و موعظت لمن اتعظ بها و دار و غنا لمن تزود منها محبت و وحی الله. اینا همه دنیاست. و متجر و اولیاء الله و مصلا ملائکت الله. اکتسبو متجر و اولیاء الله اکتسبو فیها الرحمه و ربه فیها الجنه. دنیا بازار به دست آوردن رحمت خداست و دنیا بازار سودبریه، سودش هم بهشته. این نظر امیرالمؤمنین راجع به دنیاست. البته اگر آدم خودشو شناخته باشه، اهل ایمانم باشه، اهل خدام باشه، با دنیا اینجور برخورد میکنه، یعنی دنیا براش میشه خانه هدایت، محل خلافت، محل آزمایش، ظرف عمل، ظرف صدق، ظرف نماز، ظرف تجارت، ظرف کسب رحمت. این رو عنایت کنید در حکمت‌های نهج البلاغه. ببینید مقدمش هم اینه که یک کسی داشت دنیا رو مذمت می‌کرد، امیرالمؤمنین در جواب مذمت او فرمود چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ علامه مجلسی دنیای مذموم رو ترجمه به انحرافات باطن خود آدم کرد، و الا این در و دیوار، این نعمتها، این آسمانها، این دریاها، این ماه و خورشید، این ستارگان، این مجموعه دنیاست که همم آیات الله. میگه دنیای مذموم نوع برداشت انحرافی منحرفانه. دنیای صدام دنیای مذمومه، دنیای معاویه دنیای مذمومه، اما دنیای امیرالمؤمنین نه، دنیای خلافت الله، دنیای هدایت الله، دنیای ابتلا و آزمایش، دنیای عمله. خب برای چی اومدم؟ حالا منو آوردن در این محل پر ارزش، من با ارزش رو، منی که جایگاهم بین خدا و بین موجودات، برای چی منو آوردن؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. شما رو آوردن برای عبادت و نتیجه این عبادت هم باید تقوا بشه. این لام لعلکم بیان فلسفه عبادته و به معنی شاید هم نیست. شاید در مغنی یادتون باشه لعل در جملات مثبت به معنای 100% و قطعی بودن، و شاید هم بر حضرت حق مناسب می. پروردگار در برنامه‌اش تردیدی نداره. لعلکم تتقون، لعلکم برای این که شما به مقام تقوا برسیدنی عبادت شما باید جنبه پاکسازی داشته باشه. عبادت شما شما رو باید به تقوا رهنمون بشه. در قرآن مجید میخونیم فإن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. فاعل تنها خود نمازه، پروردگار نیست. نمیگه اگه شما نماز خون باشین من شما را از فحشا و منکر حفظ میکنم. نه، خود نماز باید نمازی باشه که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه. فاعل تنها صلاته، فعلم فعل مضارعه، یعنی این نماز از فحشا و منکرات شما رو جلوگیری میکنه. خب این عبادت که در دو مرحله هم صورت میپذیره و در دو نوع مسئولیت، عبادت رب و خدمت به خلق، که این راه رسیدن به تقواست. گاهی هم میان ازتون سوال میکنن برای چی ما رو آفریدن؟ پروردگار عالم حکیم خواسته خاک رو تبدیل به ظرفی کنه که این ظرف خلافت درش جا بگیره، هدایت درش جا بگیره، علم جا بگیره، عمل جا بگیره، عبادت جا بگیره. به سوال کننده بگین ساختن چنین ظرفی بده؟ نمیتونه بگه بده، قانع میشه به ساختنش. حالا اگه قانع نشد آدم میگه برادر حالا که ما رو ساختن، اگر بخوای از خدا بخوای تو رو به عدم برگردونه این دعا رو مستجاب نمی کنه. اگر بخوای به خدا بگی منو آزاد بگذار هر کاری دلم میخواد بکنم ولی قیامت منو جریمه نکن، این رو هم قبول نمی کنه. پس رایی نمیمونه جز این که به خلقت خودم و به عمل خدا راضی بشم، با خدام بسازم، ساختن با خدام به عبادت او و به خدمت به خلق اوست تا در دنیا و آخرت اهل نجات بشم. یعنی راه رو به روی اشکالات دیگه با این نوع برخورد میتونید ببندید. آخرین سوال به کجا میرم؟ که این رو در جلد ششم و هفتم بهار بعد از آیات معاد قرآن یا در جلد دوم علم الیقین فیض کاشانی ببینید، به خصوص علم الیقین و جلد هشتم محجت البیضاء فیض کاشانی. پس جلد ششم و هفتم بهار و جلد هشتم محجت البیضاء و جلد دوم علم الیقین که خارج از اجمال قیامت رو برای ما این چند کتاب همراه با آیات قرآن توضیح میدن. کجا میریم؟ و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. بقره 203. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. واقعه 50. الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا، یعنی وعد الله وعدا حقا، انه یبدئ الخلق ثم یعیده. برای چی؟ لام لام علت، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تا پاداش عادلانه به کسانی که عمل صالح انجام دادن داده بشه. ما با این 5 تا سوال که جوابشو دریافت بکنیم خود رو شناختیم به کمک پروردگار، چون تمام ابزار شناخت هم مال اوست، توفیق برای حرکت به سوی شناخت هم مال اوست، اصل شناخت هم فیض اوست میشه اعانه الله علی نفسه. و اما دو معنای دیگر اعانه الله علی نفسه به خواست خدا در جلسات بعد.